نه، این صدای رادیو فرداست. مخالفان قذافی شهر استراتژیک اجدابیا را بازپس گرفتند. در برنامه موسوم به ساعت زمین امشب چراغ‌ها برای یک ساعت خاموش می‌شوند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، 6 روز از سال 1390 رو پشت سر می‌گذاریم و نوبت میرسه به 4 دقیقه خبر و پس از اون برنامه پیک فرهنگ رو خواهید شنید. مخالفان قذافی برخوردار از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی صبح امروز شهر استراتژیک نفتی اجدابیا را از نیروهای وفادار به قذافی بازپس گرفتن. اجدابیا در شرق لیبی قرار دارد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه از اجدابیا گزارش داده است که صبح امروز در حالی که مخالفان قذافی با به صدا درآوردن بوق خودروها و نشان دادن علامت پیروزی وارد شهر می شدند، طرفداران قذافی مواضع دفاعی اجدابیا را رها کرده و گریخته بودند. روز جمعه هواپیماهای ائتلاف تجهیزات نیروهای قذافی را در شهر اجدابیا منهدم کردند. کنترل بندر بنغازی هم به طور کامل در دست مخالفان قذافی است و مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند برنامه ریزی این سازمان برای عملیات پرواز ممنوع بر فراز لیبی برای مدت 3 ماه صورت گرفته است. سازمان ناتو قرار است این ماموریت را در روزهای آینده از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تحویل بگیرد. سخنگوی ناتو گفته این سازمان یک عملیات 90 روزه را پیش بینی کرده، هرچند ممکن است این مدت در عمل کاهش و یا افزایش پیدا کند. مراسم ساعت زمین امشب از سوی سازمان ملل متحد در سراسر جهان برگزار می شود. در این مراسم برنامه خاموش کردن چراغ‌های اصلی بین ساعت 20:30 دقیقه تا 21:30 دقیقه به وقت محلی انجام می شود. این برنامه که نخستین بار در سال 2007 میلادی در استرالیا به اجرا درآمد، آگاه کردن مردم از تغییرات آب و هوایی و لزوم مصرف محتاطانه انرژی در جهان را هدف اصلی خود قرار داده. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون در پیامی گفت که ادارات سازمان ملل در سراسر جهان همانند سالهای پیش در این برنامه مشارکت خواهند داشت و در نیویورک مقر اصلی سازمان ملل در تاریکی فرو می رود. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت اجازه دهید از 60 دقیقه تاریکی برای کمک به اینکه جهان شاهد روشنی باشد استفاده کنیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شنبه شب امشب با خاموش شدن چراغ‌های برج میلاد در تهران به مدت 1 ساعت، ایران برای اولین بار با مراسم ساعت زمین همراه خواهد شد. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون روز جمعه در بروکسل گفت آزادی فوری و بی قید و شرط رهبران مخالف در ایران، این باور که بازداشت آنها عامل فشار بر مخالفان سیاسی در کشور است را از بین خواهد برد. کاترین اشتون همچنین افزود توضیحات مقامات تهران در مورد اینکه بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل حفاظت از جان آنها صورت گرفته، وی را به طور کامل متقاعد نکرده. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه همسرانشان از روز 25 بهمن ماه در بازداشت خانگی به سر میبرند. و نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ. برنامه هفتگی پیک فرهنگ کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در پیک نوروزی این هفته. با شاد باش و با نگاهی دوباره به این ابر جشنواره دیرینه ایرانیان و نوروز دوستان.
در شاهنامه ما میبینیم که هفت سبزه بوده موقع جشن نوروز، میذاشتن در کنار سفره‌شون.
نوروز به خوبی شناخته شده در کشمیر و در هند و تا حدی در تایلند.
وقتی نوروز در سطح جهانی شناخته میشه، به انتقال اون و گسترش اون به عنوان یک پرچم فرهنگی کشور کمک میکنه.
با رژه نوروزی ایرانیان در شیکاگو،
برنامه ایست منطقه‌ای و فرهنگی که از رنگ و خط‌کشی های محدود فراتر رفته،
و با عید دیدنی با یک خبرنگار ایرانی مقیم ژاپن در نخستین هفته نوروز 1390.
انشاءالله سال دیگه ما وقتی سر سفره هفتین میشینیم دیگه یه خاطره خیلی دوری باشه این مشکلاتی که امسال برامون به وجود اومد.
اما اول خبرها. پیکر الیزابت تایلور، هنرپیشه هالیوود و بازیگر نقش کلئوپاترا، روز پنجشنبه در گلندیل کالیفرنیا به خاک سپرده شد. الیزابت تایلور برنده 2 اسکار و بازیگر بیش از 50 فیلم بود. در کنار کلئوپاترا، چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد، گربه روی شیروانی داغ، رام کردن زن سرکش و دختری که همه چیز داشت از مشهورترین فیلم‌های او بودند. الیزابت تایلور که در دهه 40 و 50 خورشیدی هنرپیشه محبوب ایرانیان بود، در سال پیش از انقلاب بهمن 1357 به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان سفر کرد و از جمله چاپ عکس او با چادر هنگام دیدار از اماکن مذهبی توجه برانگیز شد. 8 بار ازدواج ناموفق با 7 همسر در طول زندگی، در کنار دوستیش با مایکل جکسون، خواننده سیاه پوست فقید آمریکایی، و حمایت از مبتلایان به ایدز در سالهایی که امری بحث برانگیز به شمار می رفت، همه از حاشیه های خبرساز زندگی الیزابت تایلور بود. الیزابت تایلور همچنین از دوستان اردشیر زاهدی، وزیر خارجه سابق ایران و سفیر ایران در آمریکا در سالهای پیش از انقلاب بود. الیزابت تایلور روز چهارشنبه به علت عارضه قلبی در لس آنجلس درگذشت و هنگام مرگ 79 سال داشت. خبر دیگر این که در نخستین هفته نوروز 1390 پس از 4 دهه دفتر هنر ویژه توفیق با مجموعی از کاریکاتورهای این مجله هفتگی فکاهی و طنز ایران منتشر شد. هفته آینده در پیک فرهنگ با بیژن اسدی پور، طراح و کاریکاتوریست و سردبیر دفترهای هنر در نیویورک که ویژه توفیق حاصل کار اوست، گفتگویی داریم.
پیک فرهنگ.
بی هیچ مقدمه‌ای در برنامه نوروزی این هفته پیک فرهنگ به نکته‌های شنیدنی درباره نوروز در گستره تاریخ و جغرافیا می‌نشینیم. در گفتگو با فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، مقیم برکلی و مدرس زبان فارسی در کالج دیانزا، و احمد کاظمی موسوی، استاد مدعو دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن که این روزها با شاگردانش از رویدادهای تازه در کشورهای مسلمان نشین و از اسلام در ایران میگوید و پیش از این استاد حقوق اسلامی در دانشگاه بین‌المللی مالزی بوده است. خانم فرشته داوران، از بررسی متون ادبی و تاریخی در پژوهش‌هاتون چه نتیجه گرفتین درباره رمز تداوم نوروز به عنوان نمادی از هویت فرهنگی ایرانیان؟
دو تا کتاب در سال 1395 و 97 آقای به اسم محمد محمدی در ایران نوشتن به اسم تاریخ فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، و یکی دیگرش هم هستش ایران پیش از اسلام و تأثیر اون در فرهنگ اسلامی. این دو کتاب که در 1995 و 1997 چاپ شد در واقع جوابی بود به کتاب آقای زرینکو به اسم دوغم سکوت، که ایشون گفته بودن در دو قرن اول اسلام هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده و مردم ایران سکوت کرده بودن، و آقای محمد محمدی نشون میده که نه، مردم سکوت نکرده بودن، به انواع مختلف فرهنگشون رو حفظ میکردن. ایشون سه چیز رو خیلی موثر میدونه، سه عامل رو در حفظ هویت ایرانی. یکی طبقه دبیرها که در همون دوران اول به سرعت شروع کردن، دیدن که داره زبان پهلوی فراموش میشه، به سرعت تمام متون مهم ایرانی رو به عربی ترجمه کردن که بعدا همه متون به فارسی بعد دوباره ترجمه شد. یکی دیگه دهاقین رو میگه. دهقان ها چون در ابتدای اسلام همه مجبور نبودن مسلمون بشن، ولی که مسلمون نمیشدن باید خراج بزرگی میدادن. تنها کسایی که میتونستن دینشون رو حفظ کنن طبقه مرفه دهقان بودن که پولی داشتن که میتونستن اون مالیات رو بدن و زرتشتی باقی بمونه، برای همون دو تا قرنی که آقای زرینکوب میگن قرون سکوته. و یک عامل سوم هم موبدهای زرتشتی میدونه، چون موبدهای زرتشتی تمام اوستا رو حفظ بودن و اونو سینه به سینه از پدر به پسر منتقل کردن. و اوستا هم با گنجینه ادب و فرهنگ ایران قبل از اسلامه. و این سه طبقه واهن به همراه مردم ایران، به همراه هزارها عامل دیگه از جمله تمام مقاومتایی که میشه، ولی این سه عامل رو مهمترین عامل میدونه آقای محمد محمدی در اون دو کتاب. و به نظر من اون دو کتاب هم خوندنش برای هر ایرانی واجبه و در ایران هم مرتب تجدید چاپ میشه خوشبختانه.
ممنون خانم داوران. آقای احمد کاظمی موسوی، حالا به گستره جغرافیایی هم بپردازیم. مورخان و باستانشناسان هویت غالب ایرانیان باستان رو هند و اروپایی توصیف میکنن. در پژوهش‌ها ردپای نوروز در هند در کجا نمایانه؟
بله، در هند و در افغانستان و تاجیکستان که اطلاع دارین، مخصوصا در کشمیر تا اونجایی که بنده دیدم نوروز به خوبی شناخته شده، در کشمیر و در هند و تا حدی در تایلند. اما همونطوری که خانم فرشته داوران اشاره کردند در مورد اینه که در اون دو قرن سکوتی که آقای دکتر زرینکوب گفتن، فکر نمی کنم منظور ایشون این بوده که در مورد عید نوروز را هم سکوت کرده باشند. و در همون دوره از همون دبیرانی که فرمودند آقای محمد محمدی وارد سنت‌های اسلامی شد از طریق دبیران و در دوران خلفای اموی و خلفای عباسی که نوروز رو شناختن و برای گرفتن اغلب هدایا بوده که رسم مالیاتی بوده شناخته بودن. و از همون وقت هم نوروز، خب وقتی که خلفای عباسی خودشون هارون الرشید و مأمون الرشید که آمدن به مرو، همون سنت رو هم آوردن در خراسان بزرگ اون زمان. نوروز بسیار شناخته شده بود و رسم‌های آبپاشی و اسواری که بود، اما در سنت اسلامی که به صورت روایاتی که ما داریم که حالا بعد در نوبت بعدی که نوبت سخن بنده شد عرض میکنم که به چه صورتی در سنت‌های اسلامی ما هم نوروز پذیرفته شد.
خانم داوران، تحقیق شما درباره تداوم هویت ایرانی با دوران غزنوی پایان میگیره. در دوران حاکمان ترک تبار از غزنویان به بعد نوروز در ایران چگونه برگزار میشد؟ بهش چگونه نگریسته میشد؟
ولی در کتاب تاریخ بیهقی ما میبینیم که تمام اعیاد جشن گرفته میشد، نه فقط نوروز. جشن سده، مهرگان، تمام اعیاد ایرانی رو جشن میگرفتن و خیلی تاریخ دقیقی که میگه روز به روز در دربار چه اتفاقی میفتد. و بنابراین این از قبل از غزنوی ها هم ادامه داشته که به غزنوی ها هم میرسه. و همینطور که ایشون گفتن، اصولا خیلی زود حکومت‌های اسلامی رسوم ایرانی را به عنوان جزوی از آداب و رسوم اسلامی پذیرفتند. دوران سلجوقی ها وزیران ایرانی مثل خواجه نظام الملک و دیگران رسوم ایرانی رو حفظ می‌کردند. این طایفه دبیرها یکی از کاراشون هم بود که در دربارهای مختلف اسلامی شغل‌های خیلی مهمی می‌گرفتند و به اون طریق حفظ می‌کردند هویت ایرانی رو.
آقای کاظمی موسوی، درباره پیشینه برگزاری نوروز در آسیای دور و آسیای میانه در پژوهش‌ها چه نکات مهمی دیده میشه، علاوه بر اون چیزهای دیگه‌ای که می‌خواستید اضافه کنید؟
البته در ترکمنستان و در قزاقستان هم نوروز شناخته شده هست، اما در آسیای دور بنده خودم نزدیک 13 سال در مالزی بودم و در اندونزی، تایلند مسافرت‌هایی داشتم. در آسیای دور به طور کلی از سوی ایرانی‌ها برده شده در اونجا، ربط تاریخی سنتی نداره با سنت‌های آسیای دور. و از زمان صفویه که شیخ احمد قمی به سفارت فرستاده شد به سیام اون وقت، البته اون هدفش بیشتر شیعه کردن مردم اونجا بود و طبیعتا نوروز هم شناخته شد در اونجا. و در مالزی اندونزی از ایرانیایی که در دهه های اخیر رفتن، مخصوصا در مالزی که حالا ما شاید حدود 100,000 ایرانی داشته باشیم در مالزی، خود ایرانی ها این سنت را شناختن. اما به طور کلی مسلمانایی که من در اندونزی و مالزی دیدم، اونا دوست دارن که سنت های محلی و سنت های ایرانی هم باشه یا هرچی باشه در اون رنگ روی اسلامیش بپذیرن و به این دلیل اون را هم دارن. همونطوری که خانم فرشته داوران گفتن، دبیران ما در دوره عباسی و حتی از اواخر دوره اموی اینا شروع کردن به ترجمه از پهلوی به عربی. نوروز هم به این ترتیب شناخته شده میشه، به طوری که از حضرت امیر نقل شده که ما سنت صالح رو نقض نمی کنیم، یعنی سنت درستیه ما میشناسیم. و از حضرت امام جعفر صادق ما روایت داریم که روز نوروز غسل میکردن، لباس پاکیزه و سفید میپوشیدن. و در دوره بعد داریم که حتی نوروز رو به پای رسوندن که همون روز عید قدیر و خمه، همون روز نوروز بوده که حضرت رسول حضرت امیر رو به جانشینی خودشون انتخاب کردن. همه اینا آمده و قاطی شده در دوره صفویه و ما میدونیم که شاه عباس وقتی که رسید با عاشورا تلاقی کرد، حتی نوروز گفت ایام محرمه یه روز عزاداری بگیرید، یه روز هم نوروز بگیرید، تقسیم بندی کرد این رو. در نوبت بعدی بیشتر توضیح میدم.
خیلی خوب خانم داوران، نکته دیگه ای مونده؟
یک نکته هم من شنیدم، هموطنان ایرانی میگن که هفت سین در واقع هفت چین بوده که شراب و نمیدونم شیرینی و چون شراب در اسلام حروم تبدیل شده به هفت سین، ولی در شاهنامه ما میبینیم که هفت سبزه بوده، یعنی هفت تا سبزی های مختلف و موقع جشن نوروز میذاشتن در کنار سفرهشون. میخواستم همینم بگم که اصولا در ادبیات کلاسیک ما هم وقتی میخوایم از نوروز اسم برند، به اسم نوروز اسم میبرند. و اینی که ما این روزها به هم میگیم عید شما مبارک، اگر حافظ میگه عید، مقصودش یک عید مذهبیه، ولی اگر در مورد عید نوروز به خاطر صحبت کنه، فقط به اسم نوروز اسم میبره. به این ترتیب مشخص میکنن که در مورد چه چیزی دارن صحبت میکنن. و اصولا تمام شعرهای اون دوران در مورد نوروز شعر سرودن و به اسم نوروز. و امروز هم که ما بعضی همون میگه عید شما مبارک، بعضی هم میگه نوروز، به نظر میاد که نوروز صحیح تر باشه.
بسیار خب، پس نوروزتون پیروز خانم داوران. نوروز شما هم پیروز آقای کاظمی موسوی. نکته آخر
خواهش میکنم. نکته آخر در دنباله فرمایش ایشون در مورد همین عید، همینطوری که گفتین در حافظ وقتی که میگه، منظور عید فطره که بعد از رمضان میگیرند و عید قربان در درجه بعد میاد. اما خب انتظار نباید داشته باشیم در ادبیات ما در زبان حافظ و سعدی عید نوروز به این صورت باشه که هست الان. در کشورهای آسیایی شما سوال کردید، آبپاشی و اسطواری خیلی مهمه که هست. ایام نوروز به مصر هم رفته و برگشته، از سنت‌های دیرینه میترائیسم گرفته شده بود، خودش یک نفوذی در کشوری مثل مصر و بین النهرین که عراق امروز باشه داشته، اونا هم داره. این عرایض آخرین بنده بود. منم عید نوروز رو به شما تبریک میگم و به همه ایرانیان و فارسی زبانان و آشنایان بین عید هم تبریک عرض میکنم و شاد باش میگم. اضافه کنم که این واژه شاد باش در زبان مالی هم به همین معنی رفته، البته با تلفظ شاباش. در اندونزی و مالزی وقتی که میگن شاباش، یعنی همون معنی تبریک رو میگیرن. ما حدود 300-400 واژه فارسی که در زبان مالزی مالی داریم، یکی شاباشه که اضافه بر واژگان دیگه. بنابراین شاد باشند همه آشنایان به رسم نوروز.
احمد کاظمی موسوی و فرشته داوران از نوروز در گستره تاریخ و جغرافیا می گفتند، جغرافیایی که در سالهای پس از انقلاب به ویژه شمار قابل توجهی از ایرانیان مهاجر را در بر می گیرد، به طوری که بر مبنای تخمین 4 میلیونی مهاجران ایرانی، دست کم از هر 20 ایرانی یک نفر نوروز را در فراسوی مرزهای ایران جشن می‌گیرد. درباره نقش نوروز در تداوم هویت این دسته از ایرانیان و نگاه میزبانانشان به نوروز پای صحبت اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو، اینک مقیم لس آنجلس، میزبان پرشمارترین جمعیت ایرانیان مهاجر مقیم آمریکا نشسته ایم که تدریس و تحقیق درباره جامعه شناسی مهاجرت را در کارنامه دارد.
عادتا نوروز یکی از پر شرکت کننده ترین مراسمی است که ایرانیان درش حضور دارن و جوانهاشون به خصوص گرده هم میان و این طریق گفتگو راجع به فرهنگ ایران و مسائل ایران از طریق این مراسم و سمبول ها و شاعری که در اطراف این مراسم شکل میگیره آنها رو با ارزش های فرهنگی و سمبول های فرهنگی آشنا میکنه. از طرف دیگه وقتی نوروز در سطح جهانی شناخته میشه، به انتقال اون و گسترش اون به عنوان یک پرچم فرهنگی کشور کمک میکنه.
به شناخته شدگی نوروز در جهان اشاره کردید. سال گذشته سازمان ملل نوروز رو به رسمیت شناخت و همراه اون 21 مارس رو که اغلب با اول فروردین و نوروز مصادف میشه، همزمان سنای آمریکا هم کار مشابهی کرد. این اقدام‌های رسمی تا چند اندازه مؤثر در گسترش و شناخته شدن نوروز در جهان به چه شکلی؟
به دو صورت خیلی اهمیت پیدا میکنه. یکی این که شناخت این نوروز به عنوان یک سمبل فرهنگی ایرانیان حوزه فرهنگی و تمدنی ایران رو گسترش میده در سطح جهان، به ویژه که دولت ایران در 3 دهه گذشته سعی کرده اقتدار سیاسی ایران رو گسترش بده و در مقابل اون اقتدار سیاسی که قاعدتا وحشت سیاسی هم ایجاد کرده برای راجع به مسئله گسترش اسلام سیاسی، این گسترش فرهنگی نوروز در سطح جهان و افزایش حوزه تمدن ایران به نظر من یکی از سمبل‌های مثبت و دوستانه و صلح‌آمیزی است که میتونه به گسترش حوزه تمدنی و فرهنگی ایران اضافه بکنه. از طرف دیگه هر اقلیتی در هر کشوری که قرار داره، یکی از راه‌های شناختش و احترام به او شناخت فرهنگی و احترام به سمبل‌های فرهنگیشه. اگر مذهبی باشه جمعیت، قاعدتاً یکی از مراسم مذهبیشون، یا اگر فرهنگی باشه جمعیت، یکی از مراسم فرهنگیشون شناخته میشه و این یک نوع رسمیتی به صورت عمومی به حضور اونها در اون جامعه میده و شناخت نوروز به عنوان سمبل صلح و سرآغاز در فرهنگ ایران دور تا دور جهان کمک میکنه که ایرانیان در این مکانها به عنوان یک جمعیت رسمی و جزئی از اون جامعه شناخته بشن و خودشون رو جزء اون جامعه بدونن، چنان که آن جامعه با رسمیت بخشیدن آینه میشه که اونها رو منعکس میکنه.
اکبر مهدی و نوروز در مهاجرت. چند سالی است که ایرانیان و ایرانی تباران مقیم نیویورک رژه نوروزی این شهر را به یکی از بزرگترین، پرشمارترین و جذابترین رویدادهای سالانه نوروزی ایرانیان خارج از کشور و رویدادهای سالانه این شهر بدل کردند. با راهپیمایی بزرگ در کنار سفره هفت سین، اجرای موسیقی، رقص گروهی، نمایش هنرهای ایرانی با شرکت هزاران نوجوان و جوان و میانسال و سالمند. و امسال برای دومین سال ایرانیان و ایرانی تباران شیکاگو هم با الهام از نیویورکی ها روز شنبه ظهر در مرکز این شهر در رژه نوروزی شرکت می کنند. از دختر و پسر و زن و مرد با شرکت فعال ایرانیان و ایرانی تباران، از تیره ها و اقوام گوناگون و دیگر نوروز دوستان، در شهری که بزرگترین شمار آسوریان جهان و ایران از صاحب خانه های آنند. پای صحبت امیر نورمندی، مؤسس رژه نوروزی شیکاگو می نشینیم. آقای امیر نورمندی، سابقه این رژه نوروز در شیکاگو به کی برمیگرده؟
به سال گذشته برمیگرده، با توجه به اینکه در همون سال گذشته 2 تا اتفاق در سازمان ملل افتاد. یکی اعلام روز 21 مارس به عنوان روز نوروز جهانی و بعد رسمیت شناختن نوروز به عنوان میراث ارزشمند بشری. این دو مطلب هم باعث شد که ما روی این بیشتر کار بکنیم و دیگر این مطلب هم این بودش که فرامرزی شده و یعنی از مرزهای ایران گذشته و در کشورهای دیگر هم جشن گرفته میشه و این برنامه ایست منطقه‌ای و فرهنگی که از رنگ و خط‌کشی‌های محدود فراتر رفته.
از نیویورک تا چقدر الهام گرفتید؟
بیشترین الهام رو از شهر نیویورک گرفتیم که بزرگترین رژه رو انجام میدن و به معتبرترین در سطح آمریکا هستش به در حال حاضر، و الهام اصلی این هستش که این رو در شیکاگو هم ما اجرا کردیم و سعی ما این خواهد شد که به طور کلی در چند ملیتی بودن نوروز حاضر پوشش بیشتری بدیم و از ملیت‌های دیگر هم در این برنامه شرکت بدیم. برنامه مختص یا منحصر کردن به گروه‌های قشرهای به خصوص رو سعی می‌کنیم ازش بپرهیزیم و در حال حاضر به عنوان یک واقعه فراگیر می‌خوایم این رو در شیکاگو ادامه بدیم.
امیر نورمندی و دومین رژه نوروزی شیکاگو. رژه نوروزی نیویورک هم امسال کمی دیرتر در روز یکشنبه 21 آوریل برگزار می شود. پیک فرهنگ نوروزی را با عید دیدنی با یک ایرانی مقیم ژاپن سونامی و زلزله زده به پایان می بریم. با نازآفرین میرزا خلیلی، خبرنگار در توکیو. خانم نازآفرین میرزا خلیلی،
بله.
نوروز رو چگونه برگزار کردید تو این گیرودار بعد از سونامی ژاپن در توکیو؟
سال سختی پرسیدی. نوروزی واقعا ما نداشتیم. اول خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض تبریک سال نو دارم. اما واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی در ژاپن نوروزی داشته و مراسم خاصی بتونسته باشه برگزار بکنه. چون بعد از زلزله و سونامی که اومد و البته به خصوص نشت رادیواکتیو، خیلی از ایرانی‌ها ناچار شدن که ژاپن رو ترک بکنن، حتی خیلی از همکارای ما، و نسبت به قبل تعداد کمی موندن از ایرانی ها. قرار بود یه جشنی برگزار بشه که از پیشم دعوت شده بودن ایرانی ها و الا ما آمادگی کرده بودن، اما متاسفانه این جشن هم لغو شدش. خود من حقیقتش چون ناچار شدم پسرم رو بفرستم ایران به خاطر اینکه به هر حال بعد سر کارم میرفتم، وضعیت بحرانی بود و هنوزم هست. خیلی سخت بود با بچه کوچیک تو این شرایط، نگران این باشیم که این بچه الان کجاست، مهد کودک ها تعطیل میشه، رادیواکتیو شود آلوده میکنه آب و یا مثلا هوا رو، و ناچار شدم بفرستمش ایران. و خب نه سفره هفت سینی بود و نه اینکه به قول معروف دور هم بودن و رسم و رسومی که ما ایرانی ها همیشه داریم، خیلی متفاوت بود بر من با سالهای گذشته. خب همیشه من تحت شرایطی سعی میکردم که سفره هفت سینی داشته باشیم، دور هم باشیم، به حال حالا با پسرم که هستم یا با خانواده. اما متاسفانه امسال این اتفاق نیفتاد. البته من موقع سال تحویل توی مسیر این بودم که برم سر کار.
برای این مصاحبه که براتون پیامی فرستادم و گفتم که چه ساعتی، نوشتید که 10 تا 12 امشب یا فردا صبح اگر زنده بودم. نگرانی هایی هست هنوز؟
ببینیم، به حال آژانس هواشناسی ژاپن باز هم هشدار داده که به خاطر زلزله 9 ریشتری که در ژاپن اومد پس لرزه های بزرگی خواهد داشت، و در واقع ما هر روز این لرزش رو داریم در توکیو، چه با کانون خود اطراف توکیو، چه خود فوکوشیما و اون منطقه که زلزله زده هستن، و حال اینجا میلرزه و ما منتظر یک پس لرزه بزرگ و یا حتی ممکنه که فعال شدن گسلای خود توکیو باشیم. کسایی که موندن من فکر میکنم که خیلی هاشون به این چیزا فکر میکنن.
دل بسیاری از ایرانیایی که اینجا و اونجا ابراز نظر میکردن لحظه سال تحویل پیش از اون پیش شما ایرانیان ساکن ژاپن و خود ژاپنی هاست، و در واشنگتن هم این رویداد مصادف شده با شکوفه دادن گیلاس در کنار رودخانه پوتومک و بنای یادبود واشنگتن، و اینه که چون در این هنگام بسیاری میان برای دیدن این شکوفه ها و جشنواره دوستداران ژاپن و ژاپنی ها تشکیل میشه در این هنگام، امسال در اینجا هم حال و هوای دیگری داره این جشنواره.
درسته، ما میدونیم همه ایرانیایی که اینجا هستیم میدونیم که همه نگرانن. شاید بیشتر ایرانی هایی که ژاپن رو ترک کردن به خاطر اصرار خانواده و دوستاشون بود، و جای خوشحالی داره که این مسائل و مشکلاتی که الان اینجا وجود داره فراموش نشده در اونجا. انشاءالله تا سال دیگه مشکلات هم به حال همه برطرف شده باشه، و سال دیگه ما وقتی سر سفره هفت سین میشینیم دیگه یه خاطره خیلی دوری باشه این مشکلاتی که امسال برامون به وجود اومد.
با بهترین آرزوها در نوروز 90، سرآغاز دهه 1390 خورشیدی، نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.